گوشه. اینا شعار نیست، اینا واقعیت های زندگیه.
بله
ببینید 27 سال نلسون ماندلا توی زندان بود،
زندانی.
اشتباه نمی کنم 27 سال بود
حالا سال ده
آفارکلا. خب یه آدم اومد شد رئیس جمهور آفریقا، شوخی نیست. این اگر امیدشو، اگر شجاعتشو، اگر همتشو، اگر
صداقتشو،
صداقتشو بارکلا بارکلا از دست میداد که او تو میمرد اصلا میپوسید.
بله
اینا واقعیت های زندگی.
خب آقای دکتر شیبانی، شما باند و گاز و پنبه.
بله
باند و گاز و پنبه.
الان ماسک، این ماسک تولید خودمونه.
بله حالا دیگه دوران کرونایی، ولی اون زمان چی شد سراغ این رفتید؟ آیا میشناختید این حوزه رو؟
ببینید رئیس هیئت مدیره ما نساج بود، من نساج نیستم.
آها.
خدا رحمت کنه آقای مهندس تهرانی. ایشون یه طرح نساجی نوشت که ما موافقت اصولیش گرفتیم و اعتقاد داشت که این کالا مورد نیاز جامعه است. مضافم به این نکته هم تاجه که جنگ بود و تو جنگ لازم بود.
بله.
تأمین
نیاز یومیه و روزانه
یه کارخونه که چی 10 تا کارخونه هم اگر تولید میکرد کم بود.
تا قبلش تولید میشد در ایران یا واردات داشتیم؟
به نظرم واردات حضور داشت، حضور ذهن ندارم ولی به نظرم وارد میشد. بله نه ما شاید اولین کارخونه گاز و باند و پنبه جراحی بودیم. اصلا کم اجازه میدادن بخش خصوصی
ورود کنه، ولی شما این کار رو انجام دادید.
آسون نبودا. شما فکر میکنید چند ساعت من علی شیبانی پشت در فلان مدیر کل وای میسادم که یک امضا بگیرم؟ آسون نیستی کارا.
بله.
ولی هیچ وقت خسته نشدم.
بله.
هیچ وقت ناامید نشدم. به کارم هم اعتقاد داشتم، چون معتقد بودم خب اینا مردمان همین سرزمینن.
بله.
ما از دو جا نیستیم. بالاخره وقتی ببینه یه آدمی با این پشتکار و با این صداقت موافقت میکنه.
موکت تولید دومه.
بله موکت کارخونه ما در این خلالی که گاز باند رو زدیم اون وقت مجوز موکت نمیدادن.
آها.
ممنوع بود، وارد میشد فقط.
دلیلش رو میدونی یا نه دلیل خاصی چیزی؟
نمیدونم نمیدونم، ولی بعد در همین خلال اجازه دادن. شاید قبل از چیز اصلا کسی سرمایه گذاری نکرده بود، نمیدونم. ولی بعد اجازه دادن که 11 کارخونه موکت با یه ظرفیت خیلی ناچیز 1,250,000 متر در سراسر کشور جاهای محروم ایجاد بشه که ما محرومترینش رو انتخاب کردیم.
کجا؟
بندر عباس.
آها هرمزگان رفت.
بله
بله.
و چقدر کارخونه موفقی، بسیار.
اون رو چه سالی شروع کرد این تولید موکت؟
این همزمان با 1363.
آه 3 سال بعد از تأسیس.
بعد از اونجا بایزه شما اومدیم یه سری از دوستان ما توی همدان، همین جایی که الان من نشستم.
بله.
یک موافقت اصولی اونا هم موکت گرفته بودن، یکی از اون 11 تا.
آها.
ولی خودشون نتونسته بودن به هر دلیلی به مرحله چیز برسونن. ما خوشبختانه با یکی از عزیزانی که الان هم من افتخار دارم که در خدمتشون هستن توی همین شرکت، اون کارخونه رو هم ما گرفتیم عملا موافقت، یعنی ما خریدیم در شهر همدانه
و تمرکزتون رو همین 2-3 مجموعه موند.
نه 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 نه، کارخونه گونی رو زدیم که بسیار الان یکی از کارخونجات خیلی خوبه. اما خب ما 50,000 متر زمین داشتیم و کلی سالن. اون برای یک چیز گونی، اون ما اون کار رو گرفته بودیم برای کارخونه ریسندگی بزرگ.
بله.
اما برای کارخونه گونی که چیز نیست. بعد اومدیم و با اجازه شما مجوز ساخت این یو پی وی سی رو گرفتیم. این در پنجره، این همه مال ماست، در پنجره های یو پی وی سی.
بله بله.
خب این خیلی کارخونه بزرگیه، این خیلی یک کارخونه قدره.
اسم یو پی وی سی برند یک کارخونه است یا؟
نه
یو پی وی سی
نه،
اسم این کالاست، اسم این تولیده.
اسم این تولیده. اونجا کار میکنیم، اونجا هم الحمدلله خیلی.
چی باعث شد برید سراغ این در پنجره ها؟ نیاز بازاره ها؟
هم نیاز بازار بود، کاملا نیاز بازار بود. برای اینکه وقتی بود که بحث انرژی سیوینگ به قول معروف خیلی باب شده بود،
مصرف بهینه انرژی.
آفرین بر شما. چیز خیلی جلوی این چیزا رو میگه،
طبیعتاً
یادم آهنیا آلومینیوم دست رد میشد. ولی این شما این وقت
میدونید چرا میپرسم آی دکتر شیبانی؟ میخوام ببینم که وقتی شما دارید به هر حال توی حوزه‌ای دارید کار میکنید، مثلا گونی تولید میکنید، آیا جمع پنج نفره رأس این هرم آیا نیازسنجی میکنید، بازار رو مطالعه میکنید، یا مثلا میگید آقا فلان کسی یه جایی به ما گفته،
نه
یا نه آرزوی
نه
پدرم بود
نه
که
میدونی اینو روشن آرزوی بگی. پدرم به درد میخوره
مثال دارم شما.
نه نمیشه، نه عرضم به حضورون باریکتون که صنعت شما باید از نظر اقتصادی، از نظر بازار، از نظر ماشینالات، از نظر مصرف انرژی اینا، و اینکه شما اصلا این تولید کردید آیا بازارش خواهید داشت؟ ما اگر 20 سال پیش میرفتیم دنبال کار چیز اصلا رو دستمون میمون. روزی رفتیم که مملکت احساس کرد دیگه وقت این که پنجرت از آهن باشه و اینقدر درزش باز باشه که سرما بیاد و گرما بیاد نیست، باید یه فکر دیگه کرد. خب طبعا چیز جایگزینی این بود، کما این که الان جایگزینی یه چیز دیگه داره میشه که شاید ما بریم اونجا.
طبیعتاً داره پیش میره دیگه.
صنعت روی هوا و هوس نمیشه رفت جلو. مطالعه دقیق میدانی.
آقای دکتر شیبانی، پس شما علاوه بر تخصص صنعتی که دارید و اقتصاد هم میدونید، بازار رو هم میشناسید، خود جامعه شناس هم هستید، برای اینکه این تغییرات سبک زندگی مردم رو شما میتونید حدس بزنید یا پیش بینی بکنید.
من جامعه شناس نیستم، ولی لازمه موفقیت یک تیم
اینه که جامعه‌شو
بشناسه. شما اگه جامعه نشناسی به بیراه رفتی، توش هیچ بحثی نیست.
کما اینکه پنجره‌های دوجداره رو اگر به قول شما 30 سال پیش می‌رفتی،
ببخشید،
شکست.
الان پنجره دوجداره تبدیل شده به پنجره چهار جداره.
آها، تکنولوژی
سه جداره و مردم هم عوض، سلیقه مردم متوجه هستید عوض میشه، سلیقه ها عوض میشه. امروز بیشتر میرن رو چوب، پارکت، سنگ و وغسلازا. به حال صنعت نیاز به مطالعه داره، همینجوری ملی نمی. بعد
تولید گونی و تولید در و پنجره
رفتیم توی همون همدان یک کارخونه تولید بافت پارچه و رنگرزی و تکمیلش زدیم در همون همدان و بسیار کارخونه اینا. ببینید، اینا بهترین ماشینالات رو هر یک از این کارخونه‌ها در نو. اون وقت راحت بود، اون وقت شما میتونستید بهترین ماشین انتخاب بکنید و با بهترین شرایط بیارید تو کشور. و ما آخری جوری شده بودیم تیم ما که فروشنده های خارجی افتخار میکردن که بگن آقا ماشین ما رو گروه مثلا آقای ایکس و ایگرگ تو کارخونش داره.
بله.
این خودش برایش برند بود. من یادم میاد که ما رفته بودیم ماشین بخریم، ماشین موکت بسیار مناسب به ما داد. ما تعجب کردیم. بعد گفت نه، من میدونم اگر بگم که آقا با این گروه از من ماشین خرده، 10 تا خط دیگه تو همون کشور خواهم فروخت، رو اون من سود خواهم کرد. آه. و کردی کار رها. واقعا 10 تا بیشتر اومد همون ماشین خریدن که ما خریدیم دیگه. اینه که
اعتبار شما
برها.
و اون آوازهی که داشتید در واقع این تولید پارچه رو و رنگ رزی که فرمودید، این چه سالی تأسیس شد؟
این دوربر سال 69. بله، اینا همه تو او دهه، اینا
دهه
همه
شست.
بله تو دهه 60. بله، اون وقت به صنعت، به نظر من به ایجاد صنعت تو بخش خصوصی یه توجهه که ویژه شد. مثلا این ارزای فاینانس، ما بعد از جنگ واقعا شرایط بدی داشتیم.
بعد از جنگ
خب تمامی کارخونه ها رو از صورت فاینانس گرفتن، یعنی فروشنده خارجی اطمینان کرد به دولت ایران اگر کارخونه من مثلا 10 میلیون مثلا میگم ها مارک بود، اون میداد به اعتبار تعهد بانک مرکزی من.
بله.
و خب خوشبختانه ایران هم نشون داد که رو تعهدش وای میسته، یعنی یک ریال از این ارزا سوخت نشد و دادن به این، خودش یه اعتبار برامون.
خب رسیدیم به ابتدای دهه 70 در حالی که آقای دکتر علی مردان شیبانی به همراه همسنگرانش این جمع پنج نفره دیگه 4-5 مجموعه رو راه اندازی کردن در طول دهه 60 و این مجموعه ها به رونق رسیده، داره کار میکنه، چرخش خوب داره میچرخه و مثل ساعت داره کار میکنه که وارد دهه 70 میشیم. بعد از چند ثانیه گفتگومون رو پی بگیریم. آخرین بخش گفتگوی ماست با آقای دکتر شیبانی. شما در حال شنیدن برنامه نوآوران صنعت هستیم در این دقایق پایانی از رادیو اقتصاد. سامانه پیامکیمون رو فراموش نکنید، 30,036,37. ما در دفتر کار آقای دکتر شیبانی هستیم. آقای دکتر، وارد دهه 70 شدیم، کار جدیدی آغاز شد در دهه 70 و 80؟
ما دو تا کارخونه دیگه در دهه 70، یکی لامپ‌های کم مصرف در ساری، یکی هم یک کارخونه بافندگی بود در قربه
کردستان، استان کردستان. آقای دکتر شیبانی، این که ساخت لامپ میره در ساری و اون یکی میره در استان کردستان، این تعیین محل، آیا این جبر جغرافیایی به خاطر حالا اون موافقت اصولیه یا به خاطر چیه تعیین محل؟
ببین، رو موکت که اصلا ما محکوم به حلی بودیم که وزارت صنایع
گفتن
باید در نقاط محروم باشه.
بله.
خب وقتی که ما تو همدان بودیم طبعا ترجیح میدادیم که آقا این کارخونه نمیدونم نخم که بافندگی و تکمیل و رنگ رزی اینا، اصلا اونم بغل کارخونه اون باشه، یا کارخونه رو که فقط بافندگی بود اونم بغل کارخونه
اون بافندگی باشه. چی بود در همدان؟
پارچه
تولید میکردی. ساری رو هم بفرمایید، این
ساری لامپای کم مصرف. منتها ببینید، میگم باید همراه با تکنولوژی رفت جلو، ولا محکوم به متاسفانه شکستید. ساری جز اون موارد معدودی بود که ما مطالعه لازم رو روی نوع ماشین‌آلات برای اون زمان خوب بود ها.
آها.
تو دهه 70، ولی فراموش کردیم که دهه 90، الان تو دهه 90
آخر 90
آخر 90 این اصلا محلی از اعراب نخواهد داشت. آه. امروز این لامپای LED و نمیدونم SMD و فلان و اینه که بسیار متاسفانه اون کارخونه.
پس همش هم پیروزی نبوده برای شما، شکست
هم
داشتین.
نه اشکالی هم نداره، شما اصلا نمیتونید همه جا پیروز بشید. شما اگه همه جا پیروز بشید یه جای کارت غلطه، برین که بشر خدا که نیست که هر کار میکنه درست باشه، یه جای اشتباه میکنه دیگه. هنر آدم این باد باشه آقا، حالا باد اگه قرار باشه دوباره من یک کارخونه لامپ کم مصرف بزنم، مطالعه رو بری 30 سال آینده بکنم، نه معذرت خواهی امروز که LED و SMD و این حرفا باب شده.
آقای دکتر، آخرین کارخونه و واحد صنعتی که راه اندازی کردید چه سالی بود و چی بود؟
همون 70 بود دیگه. ما بعد از اون
دیگه راه اندازی
دیگه براش ارز اینقدر گرون شد که اصلا امکان واقعا توجیه اقتصادی بعضی وقتا نداره ها. توجه بکنید، این کارخونه‌ای که شما گفتن اینا با ارزای 7 تومن و دیگه گرونترینش 300 تومن بود. توجیه اقتصادی ارز حالا امروزه که نمیگم، عددش هم نمیگم، نداره دیگه. ما بعد 70 بازه شما گفتین حالا هرچی کاشتیم درو کنیم
همینا رو مدیریت
تا ببینیم که
یک سوال خیلی مهم، این جمع 5 نفره شما، این جمع 5 نفره شما از سال 1360 چرا با هم به اختلاف نمیخوری؟
راستش من اونجا گفتم هممون با هم صادقیم، هممون واقعا میگم ها، هممون انگار تن واحدیم. اگر اختلاف نظری داریم میشینیم.
با دعواهاتون چی کار میکنیم؟
ببینید اولا من همیشه گفتم تو شرکت ها رای گیری، اگه چیزی به رای گیری برسه، ببخشید لغت قشنگم نیست، فاتحه او شرکت باید خون. اینقدر باید بشینیم صحبت بکنیم با هم، من نظراتم بدم، شما نظرات بده، ایشون نظر، که به یک نقطه نظر واحد برسیم، ولا رای گیری بکنیم. شما و ایشون یه رای بدید، من و اون و اون یه رای بدیم، اصلا این اجرایی نخواهد شد جز اینکه یک نفاق و نقاری بین دوستان ایجاد خواهد کرد. ما واقعا میگم لطف خداست، من خودم هم بعضی وقتا که فکر میکنم که چطور ما این همه مدت الحمدلله با همین، برای من خیلی ساله. فقط من نگرانم، این نگرانیم هم گفتم متاسفانه، و اون که امیدوارم انشالله که بچه هامون که نسل دوم هستن قدر اون چه ساخته شده و از خشت، اونا در خشت اینجا نبودن، اونا ندیدن. که ما چجوری با جیب خالی و با سختی. من یادم میاد توی بندرعباس، شما باورتون نمیشه، من پوست مینداختم از گرما ولی خسته نشدم. بچه های امروز، من ضمن نهایت احترام و علاقه ای که واقعا به این جوونا دارم، این سختی ها رو ندیدن و یه دفعه میام میبینم ای آقای شیبانی عجب دفتر قشنگ، یال دفتر من قشنگ نیست ولی
خیلی دفتر ساده ای دارن آقای شیبانی،
عجب نمیدونم امکاناتی. فراموش میکنن که این آقای شیبانی از کجا شروع کرد تا رسید به اینجا. من امیدوارم به هر حال که بچه های ما هم امیدوارم بتونن همین رویه رو ادامه بدن. بچه من نگه آقا همش بابای من این کارا رو کرد، بچه شریک من نگه آقا همش بابای من این کارا رو کرد، اون بچه شریک من. من تو این مطلب نه تو شرکت های خودمون، تو همه شرکت ها
بله.
نگرانم و بسیار متاسفانه شاهدم که بسیاری از شرکت های ایران به نسل دوم نمیرسه. این درده
بله.
باید فکری کرد، یک کار فرهنگی و اجتماعی باید.
شاید این برمیگرده به این خصلتی که شاید خیلی از ماها داشته باشیم که سازمانی که ایجاد میکنیم متکی به شخصه. چند ماه دیگه قرن حاضر، سده حاضر به اتمام میرسه، به پایان میرسه و سده جدید شروع میشه. ایران وارد سده جدید میشه. ایران از نظر شما باید چه شکلی باشه؟ باید چه شرایطی داشته باشه در قرن جدیدی که درش وارد میشیم؟
فرمودید وارد قرن جدیدی میشیم.
عرض کردم.
چه کار باید بکنیم؟ چه توصیه‌ای برای این قرن؟ من اجازه بدید که مطلبم رو و صحبتم رو با این شعر زنده‌یاد مجتبی کاشانی به پایان برسونم و گفته باشم، گفته خدا رحمتش: ما از این قرن نخواهیم گذشت، ما از این قرن نخواهیم گریخت، با قطاری که کسان دیگری ساختند هیچ پروازی نیست برساند ما را به قطار 2000، حالا که باید بگیم
1400.
آره. هیچ پروازی نیست برساند ما را به قطار 2000 و به قرن دگران، مگر انگیزه و عشق، مگر اندیشه و علم، مگر آینه و صلح و تقلا و تقلا و تلاش.
آفرین. این پایان گفتگوی ما با آقای دکتر علی مردان شیبانی، صنعتگر بزرگ کشور. بهره‌ای که من از صحبتم با جناب آقای دکتر شیبانی بردم، چه هفته گذشته چه این هفته، میتونه خلاصه بشه در این درس بزرگ که ایشون گفتن هنر این نیست که زمین نخوریم. خب انسان زمین میخوره، ولی هنر اینه که بتونی بلند شی و ادامه بدی. ادامه دادن به رغم همه مشکلات، این رمز پیروزی یک صنعتگر بزرگه که عرصه‌های مختلف رو تجربه کرده، آب دیده شده، سرد و گرم روزگار صنعتی رو چشیده، به قول خودش از دل 600 متر زیر زمین در کرمان رسیده به اینجایی که به همراه 4 همسنگر دیگرش داره مجموعه های متعدد صنعتی رو مدیریت میکنه. برای ایشون آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم این دو هفتهی که خدمت آقای دکتر شیبانی بودیم گفتگوشون مورد توجهتون قرار گرفته باشه، ازش لذت برده باشید. با زبان شیوا و رسا و گویا گفتن، خیلی به نظرم هم صحبتی با ایشون شیرین بود و امیدوارم هفته های آینده هم شنونده نام‌آوران صنعت باشید. اگر دلتون خواست برید از آرشیو برنامه‌های رادیو اقتصاد قسمت‌های پیشین نام‌آوران صنعت رو بشنوید. خیلی خیلی به نظرم گفتگوهای آموزنده است. سامانه پیام کوتاه ما هم 30,036,37. لطفاً برامون پیامک بفرستید، ما رو راهنمایی بکنید، نظراتتون رو بهمون بگید و اگر صنعتگری رو می‌شناسید که فکر می‌کنید می‌تونه مهمان این برنامه باشه به ما معرفی بکنید. براتون بهترین‌ها رو آرزو می‌کنم. خداحافظ.
باور باید داشت.
باید
با ایجاد زیرساخت خرید و فروش هوشمند کالا و خدمات، امکان توسعه بازار، تأمین مواد اولیه، مشارکت‌های تجاری، تخاطر و سرمایه گذاری را ایجاد کرده است. برای ثبت نام به باگا.ir مراجعه و یا عدد 1 را به 1021 پیامک کنید. باید بود. بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. در سالهای اخیر رشد قیمت مسکن و اجاره بها در کشور بیش از توان مالی اغلب مردم بوده و با درآمدهای عموم جامعه همخوانی نداشته است. یکی از دلایل اصلی این افزایش قیمت، عدم عرضه مناسب یا همان احتکار مسکن است. گروهی از افراد و نهادها سرمایه های کلان خود را با قصد سوداگری وارد بازار مسکن کردند و با خرید تعداد بالای خانه و عدم فروش یا اجاری آن باعث آشفتگی و از بین رفتن تعادل در این بازار شدند. با زمزمه های مالیات بر خانه های خالی و راه اندازی سامانی ملی املاک و اسکان، اطلاعات زیادی در رابطه با املاک و چند خانه ای ها مشخص شد. مثلا 650 واحد مسکونی به نام یک شخص حقیقی و بیش از 23800 واحد به نام یک فرد حقوقی. بیش از 13,400,000 واحد مسکونی شناسایی شد و حدود 40-45% از این واحدها خالی از سکنه بودند. از تعداد شناسایی شده 9,300,000 مالک حقیقی و حقوقی هستند و حدود 2,700,000 خانوار بیش از یک واحد مسکونی دارند. 72,700 واحد مربوط به افراد زیر 18 سال است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاندوزی:
من در یک نمونه 4,000,000 نفری 250 مورد پیدا کردم از افراد زیر 18 سالی که بیش از 5 واحد مسکونی به نام اونها ثبت شده، یعنی 8 واحد، 12 واحد. باز در یک نمونه نه کامل 8 بانک رو ما شناسایی کردیم که بیش از 500 واحد مسکونی، شعبه نه، 500 واحد مسکونی در اختیار داره. اما رقم دقیق چقدره؟ فاجعه حکمرانی اقتصادی در سیاست گذاری های ما این است که پاسخ دقیق این سوال رو هیچ وزیری در کشور ما نمیدونه.
یکی از مهمترین و مؤثرترین ابزارها برای تنظیم بازار و مقابله با تقاضای سوداگرانه در بخش مسکن، وضع مالیات بر خانه‌های خالی است. این نوع مالیات با افزایش هزینه خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی، انگیزه های سوداگرانه مالکان مسکن‌های خالی را کاهش می‌دهد.
طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:
متوسط درآمد ماهیانه که برای ارزش اجاره خانه ها در تهران در نظر گرفته شده حدود 54,000,000 تومان. این درآمد بر اجاره است. حالا مالیات بر این طبق ماده 131 قانون مالیات های مستقیم حدود 8,300,000 تومان میشه. برای سال اول این مبلغ ضرب در 6 میشه، یعنی یه چیزی حدود 50,000,000 تومان به شکل سالیانه، و برای سال دوم 100,000,000 تومان و برای سال سوم 150,000,000 تومان.
حالا عملیات شناسایی واحدهای خالی توسط این سامانه آغاز شده و با تعیین وضعیت املاک، صدور مالیات در دستور کار قرار می‌گیرد.
محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی:
3 ماه ما مهلت عرضه میدیم، چون طبیعتا ممکنه که چون تا الان همچین قانونی نبوده و شاید به لحاظ سرمایه گذاری اتفاق افتاده، به لحاظ این که بگیم ما دنباله این نیستیم که کسی رو معرفی کنیم که این تخلف بوده، زمان مناسبیه که این اتفاق بیفته برای بخشای حقوق خصوصا که ضوابط مقررات مخصوص خودشونو دارن، ولی اگر تا 3 ماهی اتفاق نیفته طبیعیه که ما اعلام عمومی کنیم.
در اقتصادهای سالم و پیشرفته، دولت‌ها برای مدیریت بازار مسکن به هر واحد مسکونی یک کد یکتا اختصاص می‌دهند و با تطبیق کدهای ملی با کد هر واحد مسکونی متوجه می‌شوند هر کس در چه خانه‌ای سکونت داره و هر واحد مسکونی چه مدتی خالی مونده و به چه قیمتی و به چه کسی فروخته یا اجاره داده شده. دولت هم با این اطلاعات می‌تونه واحدهای خالی رو شناسایی کنه و مالکان اون‌ها رو با وضع مالیات مجبور کنه تا خانه‌شون رو به بازار عرضه کنند تا قیمت و اجاره مسکن پایین بیاد. تهیه شده در ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا.
شب شما بخیر هموطنان گرامی. سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30,036,37 رو فراموش نکنید. دعوت میکنم برنامه دیدبان رو بشنوید.